حالا حتی مثال خیلی آشناتر مثلا دنده و فرمون و اینا انگار برابر نهاده بوده که خیلی ما پذیرفتیمش، ولی مثلا به قول شما رو بالگر رو نپذیرفتیم. بعد بعضی وقتا جالبه، حالا تصورمون اونایی که قدیم بوده رو پذیرفتیم، جدیدا رو نپذیرفتیم. در مورد بحث رایانه، اینکه کی به کار رفته آخر اولین بار در واقع و از کجا اومده، مثلا میتونه مثال نازش باشه.
بله رایانه. آره اینا خیلی بحثاییه دیگه که چطور مثلا یک واژه ساخته میشه و این واژه ارائه میشه و واژه پذیرفته میشه. مثلا بحث دانشکده یا دانشگاه.
آره.
اینا الان ما انگار انقدر به زبون ما آشناه، انگار که مثلا از ازل در زبان فارسی درسته. بوده و فردوسی مثلا به کار میده.
در حالی صادق هدایت فکر کنم میگه مگه ممکنه یه روز تو این مملکت یکی بیاد فاکولته رو بگه دانشکده مثلا
بیم. آره اینا پیشنهادهای مثلا فرهنگستان اوله که درسته. قبل از این که دانشگاه تهران ساخته بشه اومدن این عبارتها رو براش ساختن. گفتم ما به یونیورسیتی میگیم دانشگاه، به اون فاکولته میگیم مثلا دانشکده و گرفت.
آقا دکتر موافقید این که چگون، یعنی سازوکار این پذیرفته شدن نشدنه چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ چون احتمالا برای خیلی از مردم هم بحث برابر نهادهای فرهنگستان
بله
سواله. موافقید جسیانده در این باید گفتید؟
البته اینا مثل سایر بحث زبان شناسی جواب قطعی و نهایی و دقیق هم نداره ها.
عوامل خیلی متعدد و پیچیده ای احتمالا
عوامل متعددی از روانشناسی جامعه است، از زمانه اون لغتی که پیشنهاد شده هست و و و و
من دست کم ضوابطش، یعنی اینکه فرهنگستان چگونه به این کلمه میرسه رو شاید بد نباشه حداقل به مخاطب توضیح بده.
بله حتما.
سرزنده باشین، دست شما درد نکن.
ممنونم آقای دکتر رضایی، انشالله هفته آینده با توجه به اینکه بحث زبانشناسی بحث گسترده‌ای هست در خدمتون خواهیم بود و درباره همین موضوع صحبت میکنیم. عصر بسیار خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
خدا
حافظ. گفتگو کردیم با آقای دکتر احسان رضایی درباره زبان شناسی. اگر مثل آدم خداحافظی کنی قصه میخوری، ولی خیالت راحت است. اما جدایی بدون خداحافظی بد است، خیلی بد، یک دیدار ناتمام است. ذهن ناچار میشود هی به عقب برگردد و درست یک ذره مانده به آخر متوقف شود، انگار بروی به سینما و آخر فیلم را ندیده برق برود، یا گوشه ای از آنجا آتش بگیرد، یا هزار و یک اتفاق دیگر بیفتد. و اتفاق اصلی که همان آخر فیلم یا خداحافظی است نیفتد. بخشی رو که شنیدید از کتاب ترلان به قلم خانم فریبا وفی بود. ما این کتاب ها رو معرفی میکنیم، این بخش ها رو معرفی میکنیم تا شما علاقه مندان به این داستان و رمان سراغ این کتاب ها برید و این کتاب ها رو مطالعه کنید. همراه لحظه های پنجشنبه شما هستیم در یک بعد از ظهر بهاری با رادیو کتاب. یک خاطره از دیروز، یک خاطره از فردا. آدم ها می آیند و می روند، ولی دیروز را با خود نمی برند. آدم ها می آیند، خاطره هایشان را جا می گذارند و می روند. خاطره هایی که گاه میان قوقای ملودی ها برای همیشه زنده. از سن 19 سالگی در اپرای تهران و زیر نظر خانم اولین باخچبان، آقای سمین باخچبان و نصرت الله زابولی با موسیقی کلاسیک و جهانی آشنا شد و در حدود 5 سال همکاری خود را با این اپرا ادامه داد. بعدها با محمد اوشال، آهنگساز و رهبر ارکستر جاز فولکلوریک، دوستی عمیقی پیدا کرد که این دوستی به ادامه هارمونی و آکومپانی مان و فراگیری دیگر اشتیاقات موسیقایی بابک بیات شد. موسیقی فیلم رو با فیلم غریبه که با همراهی واروژان ساخته شد شروع کرد. بعد از فیلم غریبه بیات موسیقی فیلم های خورشید در مرداب، شب آفتابی، سریال چنگک و بسیاری موسیقی فیلم های دیگر رو ساخت. بابک بیات در سال 1369 جایزه سیمرغ بلورین فجر را برای فیلم عروس دریافت کرد. همچنین در سال 1375 مجدداً سیمرغ بلورین را دریافت کرد. در خانه سینما برای فیلم ساحره جایزه اول موسیقی فیلم را دریافت. در جشن گزارش فیلم جایزه بهترین آهنگسازی را برای 100 سالگی سینما از آن خود کرد. تعصب، دقت و توجه خاصی روی شعر و ترانه داشت که ناشی از انس، همنشینی و همکاری با نام‌آورترین شاعران و ترانه‌سراهای همعصرش بود. دوستان نزدیکش بارها شنیدند که زیر لب زمزمه می کرد: همه ی لرزش دست و دلم از آن بود که عشق پناهی گردد، پروازی نگریزگاهی گردد. آی عشق، آی عشق، چهره آبیت پیدا نیست. بابک بیات 23 خرداد 1325 در تهران به دنیا آمد. اگر الان در قید حیات بود 73 سال سن داشت. بابک بیات از آهنگسازان برجسته کشورمون بود و موسیقی‌هایی که زیر صدای من شنیدید از فیلم‌های دست‌های آلوده و مرسدس بود. روحش شاد و روانش همیشه شاد و خندان. شنبه 23 خرداد ما هم از گروه کتاب رادیو فرهنگ با برنامه رادیو کتاب در خدمت شما دوستداران کتاب و علاقه‌مندان به مطالعه هستیم. امیدواریم که تا اینجای برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. 30558 سامانه پیام کوتاهمون. خوشحال میشیم پیامک های شما رو هم بخونیم و دو شماره تلفنمون 220-485 و 220-588-20. تازه ها
آرامی از پله ها پایین رفت و زمزمه کرد: ازش متنفرم. حالا می دانست که فاتیشا شاگرد آموزشگاه بوده و شاید هم شاگرد شهداد. زمزمه کرد: لعنتی، ازش بدم میاد. این امکان وجود داشت که هنوز هم شاگرد خصوصی شهداد باشد. پایین رفتن از پله ها راحت بود و گیسیا کمی بر سرعتش افزود. ازش متنفرم، متنفر. صدای فاتیشا نه خوش آهنگ بود، نه بد آهنگ، نه گرم بود، نه سرد. پله ها را تندتر پایین رفت. نمی دانست کدام طبقه بود. صدای فاتیشا فقط صدای زنانه بود و مثل موهایش هیچ شناختی از او به گیسیا نمی داد. زمزمه کرد: شهداد، شهداد، کاش از تو متنفر می شدم. به سرعت می دوید و چیزی به جز پله نمی دید.
آنچه شنیدید بخشی از رمان گیسیا نوشته خانم قنچه وزیری بود. رمان گیسیا درباره زنی با همین نام است که علاقه‌مند فرهنگ و ادب سرزمین مادریش است، اما بین او و ریشه‌هایش فاصله‌ای به اندازه سال‌های زیاد افتاده است. گیسیا دچار روزمرگی شده و با رسیدن آخرین شب تابستان با تغییر غیرقابل انتظاری در زندگیش روبرو می‌شود. گیسیا که تلاش دارد زندگیش را به وضعیت پیشین برگرداند، سفری به درون خود می کند. این رمان 4 فصل اصلی دارد که عناوینشان به ترتیب عبارت است از گیسی، گیسگل، گیسیا، بنفشه. قراره که گفتگو داشته باشیم با سرکار خانم قنچه وزیری، نوشته نویسنده رمان گیسیا که همراه ما هستن. سلام به شما خانم وزیری، عصرتون بخیر، به رادیو کتاب خیلی خوش اومدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، خوشحالم که در خدمت شما هستم.
خب آقای مسعود بربر کارشناس برنامه‌مون هستن و قراری که درباره رمان شما ما مطالب بیشتری رو بدونیم. آقای بربر بفرمایید.
خواهش میکنم. منم سلام میکنم خدمت شما خانم وزیری، خوشحالم که صداتون رو میشنوم.
متشکرم، سلام
عرض میکنم. سلامت باشین. شما قبل از گیسیا دو مجموعه داستان هم داشتید. ما الان در مورد فضای کلی گیسیا از زبان خانم وحیدی در واقع توضیحاتی رو شنیدیم. اما در مورد جایگاه این رمان در مجموعه آثار شما چطور میشه فکر کرد؟ یعنی اینکه چه تفاوت‌ها و چه شباهت‌هایی داره؟ چطور از اونجا به اینجا رسیدیم؟
بله، عرض کنم خدمتتون که یک مجموعه داستانک دارم که سال 84 چاپ شده و یک مجموعه داستان که سال 91 چاپ شده. به هر حال شما خودتون بهتر از من میدونید که رمان تجربه کاملا متفاوتی از داستان کوتاه.
مثلا دقیقا به همین دلیل پرسیدم که این تجربه رو توضیح.
بله، و اصلا شاید نشه مقایسه‌اش کرد به خاطر جایگاهی که خود رمان داره. حالا شاید از لحاظ فکری و اندیشه بشه یه شباهت‌هایی رو درش پیدا کرد، ولی برای خود من تجربه فوق‌العاده خاص و متفاوتی بود نوشتن رمان، به خاطر اینکه انقدر به شخصیت گیسیا نزدیک شدم که گاهی وقتا فکر میکنم که یه مثل یک دوست یا یکی از افراد خانواده است و خیلی از اوقات با دوستانم که در مورد گیسیا صحبت میکنیم یه جوری صحبت میکنیم که این بار گیسیا هم یکی از ماست. بنابراین فکر میکنم رمان، نوشتن رمان به خود نویسنده خیلی کمک میکنه برای اینکه شکوفا بشه و برای تجربه خیلی دقیقاً چون یه تجربه خیلی نابیه برای نویسنده و برای منم در نوشتن گیسیا همین اتفاق افتاد، مخصوصا بازخوردهایی که بعدش داشتم، حالا چه خیلی هاش خوشبختانه مثبت بوده یا حالا انتقادهایی هم که بهش شده، برحال همه اینا باعث شده که من فکر کنم که میتونم بهتر از این هم بنویسم.
درسته. خانم وزیری، زبان اثر شما گاهی بسیار ساده و روانه، خیلی شفافه، یعنی انگار یه دوربین داره فقط برای ما توصیف میکنه، تصویر رو ارائه میده، و گاهی بسیار ادبی و شاعرانه میشه. در مورد زبان اثرتون هم توضیح میدین؟
حالا شاید بهتر باشه دیگران در مورد زبان کتاب صحبت کنم. من خیلی وقتا اونجا که زبان شاعرانه بوده یه مقدار آگاهانه بوده، ولی یه وقتایی هم خیلی آگاهانه نبوده، چون من گیسیا رو توی برهه زمانی مثلا 9 ماه حدودا طول کشید نوشتنش، و نوشتنش هم به این صورت بود که به صورت آنلاین من می نوشتم، یه گروه تلگرامی بود و برای یه گروه از دوستان می نوشتم. شاید حالا خیلی هم یه جاهایی آگاهانه نبوده.
چه تجربه جالب و متفاوتی، یعنی شما همینجور قدم به قدم که می نوشتید در واقع به اشتراک می زید. خیلی جالب. خب
دقیقا خیلی جالب بود و شادم به قدر همین عرض کردم خدمتون که گیسیا قدر من کمک کرد، شاید که دلیلش همین بود که تقریبا من هر شب یه پاراگراف از گیسیا رو اشتراک می داشتم و دوستانم در موردش حالا نظر می دادن یا اینکه ابراز خوشحالی میکردن، ابراز ناراحتی میکردن. خیلی وقتا بازخورد مستقیم میگرفتم، چون طبیعت داستان نویسی اینجوری نیست که آدم خیلی بازخورد مستقیم داشته باشه، معمولا وقتی کار چاپ میشه بعدش آدم برخورد رو میبینه یا نظرات رو دریافت میکنه، ولی من یه کاری کردم که بودن یه جمع 10-15
نفره مستقیما دائم با نوشتنم در ارتباط باشن. درسته. حالا در توضیح این زبان من یه قطعه دیگه ایشو میخونم، میگین که شانه بار دیگر رشته مو را نوازش کرد. تارهای مو از شانه گریختند. گیسیا، این موها هوس جدایی از سر ارکیده ندارند. دست کم آنها را بنواز گیسیا، تو سلاخی گیسیا. پس به قربانیت آب بده، نوازشش کن و آنگاه سلاخیش کن. حالا جدا از اون بحث شاعرانه، یه ویژگی مهم دیگه داره همین تیکه که الان خوندیم، اونم این که راوی داستان شما دائم داره تغییر در واقع جایگاه میده، یعنی یه جای اول شخصه، یه جاهای سوم شخصه، و اینجا الان دیدین که در واقع به نوعی دوم شخص، حالا حتی دوم شخص به معنی خطاب به خود ظاهرا، اگر من درست متوجه شده باشم. در مورد راویتون توضیح میدین که این تغییرات در راوی چطور و چرا رخ میده؟
بله، من بخش اول کلان خطاب به خود نداره. بخش اول که در حقیقت گیسیا فاصله داره از اون هویت خودش یا خود واقعی خودش، زبان داستان سوم شخصه. توی بخش دوم و سوم میبینیم که گیسیا خطاب به خودش داره، عمدن این کار انجام دادم و خواستم که انگار که بدون جستجو و کشف خودش میره و میخواد نزدیک بشه به خود واقعی خودش. بخش آخر که اسمش بنفشه است، کنن راوی اول شخص میشه و اینگار که ریسی حالا به خود واقعی خودش
تا
حد زیادی نزدیک
شد. درسته، چون زمانمون خیلی خیلی کم، من فقط یک سوال کوتاه و یک جواب کوتاه از شما در واقع بگیرم. در مورد کار بعدی دوست دارین توضیح بدین؟ شروع شده نشده چی کار میخواییم بکنیم؟
نه کار شروع نشده، ولی توی ذهنم یه طرحی رو دارم که اگه بخوام شروع کنم قطعا به همون صورتی که گیسیا رو شروع کردم شروع میکنم. یه رمانی هست که
رمان خواهد بود.
بله.
خیلی متشکرم، ممنون از وقت گرفتید.
منم خیلی از شما متشکرم و ممنونم ازتون که دغدغه ادبیات و ادبیات داستانی کشورمون رو دارید.
تشکر میکنیم خانم وزیری، برای شما آرزوی موفقیت داریم، امیدواریم که رمان‌های شما همچنان با مخاطبان زیادی مواجه بشه. با شما خداحافظی میکنیم، ممنونیم که ما رو همراهی کردید. شبتون بخیر، خداحافظ. دانید به چه فکر میکنم؟ اینکه شاید خاطرات انسانها چیزی شبیه سوخت است که میسوزانند تا زنده بمانند. اینکه موضوع آن خاطره ها واقعا چقدر مهم است چندان مهم نیست. مهم این است که آنها سوختی برای حفظ شعله های زندگی هستند. وقتی قرار است با سوزاندن کاغذ شعله ای را زنده نگه داری، دیگر مهم نیست که روی آن کاغذها چه نوشتند. آگهی هایی که روزنامه ها را پر کردند، کتاب های فلسفه، تصاویر مختلف در یک مجله و یا یک بسته اسکناس 10,000 ینی، آتش هرگز با خود فکر نخواهد کرد اوه این کانت است یا این نسخه عصر یومیوری است یا اینکه چه انسان زیبایی. برای آتش اینها چیزی جز کاغذ پاره ها نیستند. ماجرای خاطرات هم چنین چیزی است. خاطرات مهم، خاطرات نه چندان مهم، خاطرات کاملا بی‌خاصیت، هیچ تفاوتی ندارند. آنها فقط سوخت هستند، سوختی که در شعله زندگی را، سوختی که شعله زندگی را روشن نگه می‌دارند. بخشی رو که شنیدید به قلم هاروکی موراکامی از پس از تاریکی بود. امیدوارم که شما هم این آثار رو تهیه کنید، بخونید و لذت ببرید. در این عصر پنجشنبه همراه شما این با رادیو کتاب، شما اهالی کتاب، شما دوستداران کتاب. قفسه.
آژانس که آمد حرکت کردم. جلوی بیمارستان که رسیدم پیاده شدم. چادرم را با دستانم جمع کردم. پله‌ها را به سرعت پشت سر گذاشتم. پرستار گفت آرام و صبور باشی خانم. گفتم کجاست؟ تا نبینم باورم نمی‌شود که زنده است. وارد اتاق شدم. نگاهم به او افتاد که لبه تخت نیمخیز شده بود. آن نگاه خاکستری را دیدم. گریه می‌کرد. به طرفش رفتم، پاهایم به هم پیچ خورد و به زمین افتادم. گفت توحید بمیرد که افتادی. دستم را به دیوار گرفتم و بلند شدم کنارش نشستم. گفتم من خیلی جوان بودم که تو رفتی. میبینی بی‌معرفت، میبینی چقدر دیر برگشتی. گفت تا 5 سال اسارت تمام امیدم به تو بود، اما این 5 سال بعدش دیگه هیچ امیدی برام نمونده بود. من تنها بودم خورشید، خیال میکردم که تو رو برای همیشه از دست دادم.
بخشی رو که شنیدید از رمان خانه خورشید انتخاب شده بود. این اثر رو خانم ماندانا زندی نوشتن که پشت خط برنامه رادیو کتاب هستن. از همینجا به شما خانم زندی سلام میکنیم، شبتون بخیر، به رادیو کتاب خوش اومدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون. خوشحالم که در خدمتتون هستم. امیدوارم که مصاحبه خوبی با هم داشته باشیم.
حتما خواهد بود. در خدمت آقای مسعود بربر کارشناس برنامه‌مون هستیم و درباره رمان شما بیشتر خواهیم دانست. بفرمایید آقای بربر.
خواهش می‌کنم. منم سلام میکنم خدمت شما خانم زندی. خوشحالم که صداتون رو میشنوم. ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
قربون شما برم. سلام عرض می‌کنم. منم خدمت شما متشکرم که شما هم این وقت رو در اختیار ما قرار دادین که بتونیم در مورد این کتاب صحبت کنیم.
سلامت باشین. طبیعتاً قبل از هر چیز اگر لطف کنید کمی در مورد فضای کتابتون برای مخاطبان ما توضیح بدید ممنون میشم.
خواهش می‌کنم. راستش آقای بورو، من خیال می‌کردم که به جنگ بین ایران و عراق و دفاع مقدس از حالت ضرور دیگه بهتری هم میشد نگاه کرد و از منظر درخشید اینجای بچه کوچیک رد بشم از خواهی میکنم. از این منظر جدیدی هم میشه به دفاع مقدس خودم و مقوله دفاع مقدس نگاه کرد و اون منظر این بود که من احساس کردم از زاویه خانوم هایی که همسرانشون به جنگ رفتن هرگز نگاه نشد به این قضیه که اون زنها چطور تنهایی خودشون رو سپری میکردن، چطور مادر بودن، از فرزندانشون چطور نگهداری میکردن، جای خالی پدر رو چطور پر میکردن و اون عشقی که هیچ وقت نتونستن طعم واقعیش رو بچشن و این دوری ها این اجازه رو از اونها گرفت که اونها هم طعم واقعی خانواده بودن رو بچشن. خب به هر حال دهه 60 و طی روزهایی که بعد از انقلاب ایران تجربه میکرد و سختی هایی که توی جنگ و وجود همه کمبودها همه خانواده ها متحمل میشدن، احتمالا زنهایی که تنها بودن و سرپرستای خانواده شون راهی جبهه ها شده بودن